الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امشب شب نهم صفر سنه 1431 هجری قمری است که مصادف با سالگرد رحلت مرحوم والد رضوان الله علیه که در سال 1416 ظاهرا بله 1416 هجری قمری ایشان به رحمت خدا رفتن. که الان حدود بله 15 سال از اون تاریخ میگذره. جلسات عنوان که به همون کیفیتی بود که رفقا مشاهده می کردند و مستمر بود، خب دوستان رفقا خب اینها همه اظهار تمایل می کردند بر اینکه شرکت کنند و طبعا از جاهای دور هم می آمدن و اعباء مسافرت و رنج و تعب سفر را بر خود هموار می کردند و چه بسا خوب ظرفیت مکان گنجایش برای تقبل و پذیرایی این عده را نداشت و خب ما هم نگران بودیم از اینکه خب دوستان میان از این طرف و اون طرف و اماکن بعیده، طبعا بیرون میشینند در حیات میشینند، هوا سرد گرم و این برای ما یه قدری موجب دغدغه خاطر بود. بعضی از رفقا و دوستان پیشنهاد کردند که جایی تهیه بشه که مکانی باشه وسیع و گنجایش این مقدار و حتی بیش از این مقدار رو داشته باشه و به جهاتی خب بنده عرض کردم که حالا اون هم باشه، بالاخره اون هم یه روزی باز ممکنه که برای واردین مکان ضیقی باشه و همین محظور پیش بیاد. این خب از یک طرف خب جای تأمل داشت و از یک طرف خود من دیگر اون حال و هوای برخورد با این جمعیت زیاد و با این نحوه رو دیگر نداشتم و حتی از مدتها پیش بود که این زمزمه را می کردم که احتمال داره روزی این وضعیت مجالس تغییر پیدا بکنه و دیگر به اون شکل نباشه، تا اینکه دیگه این اواخر احساس کردم نمیتوانم این حضور افراد و صحبت کردن به اون کیفیت شاید برام مناسب نباشه و خوب نباشه، چون علی کلال هرچه خوب جمعیت بیشتر باشه طبعا انرژی بیشتری انسان صرف میکنه برای ادای مطالب، تا اینکه خب عده معدودی باشن و اون حال و هوای مجلس اقتضای نوع دیگری از صحبت را میکنه و تفاوت داره. لذا هم دائر شد بر این که یا این مجالس دیگر به طور کلی تعطیل بشه و یا این که مسئله به همین صورت و کیفیتی که مشاهده میکنی در بیاد، یعنی در هر جلسه عده ای از دوستان که مناسبتی با موقعیت و با اون وضعیتی که توضیح داده شد داشته باشه و خب از اون طرف مقصود بیان مطالبه، بیان این مسائلی است که به نظر می رسد بزرگان برای تبیین و توضیح و ابلاغ این مطالب چه رنجها که نکشیدند و چه ناملایمات و تعبهایی را متحمل نشدند تا اینکه این ودیعه را به آیندگان بسپرند و رعایت امانت را در این نقل و انتقال انجام بدهند. بنابراین دیگر جای توقع و دلخوری از دوستان و رفقا نیست و طبعا آنها هم باید شرایط را درک کنند و این مسائل به دست همه خواهد رسید و این مطالب به گوش همه خواهد رسید. مهم این است که ما به این مسائل پایبند باشیم، این مهمه. آمدن در این مجالس و بعد به دنبال هوا و تخیلات رفتن چه فایده ای داره؟ چه نتیجه ای داره؟ وقتی که من مشاهده می کنم عده‌ای میان و با این آمدن در حال و هوای خودشون هستند و در تصورات و تخیلات و توهمات از پیش فرض شده و تعیین شده خودشون هستند، خب چرا بلند میشن میان؟ واسه چی میان؟ چرا فضا را برای دیگران تنگ باید بکنن؟ شما که می دانید که مقصود ما و منظور ما از این مجالس برگزاریه، مجالسی که در سایر جاها هست به شکل هیئتوار و معیار و ملاک در اون مجالس کثرت جمعیت و کمیت افراد است، خب برای چه بلند میشن میان؟ برای چی؟ چه لزومی دارد؟ خب انسان میتوانه در سایر جاها بره، بر اساس سلیقه خود هم مجلسی تشکیل بده، بر اساس افکار و اغراض خود محافلی بپا کنه و مشکلی هم پیش نمیاد. بالاخره هر کسی به دنبال مقصد و مقصودی است، درست؟ و ما در فضایی که به این نحو مهیا بشود، خب بیشتر احساس راحتی میکنیم، بیشتر احساس صمیمیت میکنیم، بیشتر احساس صفا و محبت میکنیم، بیشتر احساس میکنیم اون حال و هوایی که باید در اون حال و هوا این مطالب مطرح بشه. حال و هوای انسبی است به نسبت به سایر اون مواردی که خب مشاهده میشه، و این مطالب مرا خسته میکرد، بر من فشار وارد میکرد. بر من یک ضیق و یک تعبی رو هموار میکرد. خب یه وقتی انسان تکلیف دارد، وظیفه دارد بر اینکه یک عملی رو انجام بده، دستوری دارد برای اینکه انجام بده، خب طبعا یک تبعاتی داره، حواشی و جوانبی داره، خب به اون هم پایبنده. ولی یه وقتی نه، انسان خودش برای خودش ایجاد تکلیف میکنه، ما برای خودمون ایجاد تکلیف میکنیم. آ وظیفه شرعی ما این است، آ تکلیف شرعی، نه آ تکلیف شرعی شما این نیست، وظیفه شرعی شما این نیست، این نیست، غیر از این انجام بدید ببینید آسمان به زمین میاد یا نمیاد، طوری میشه یا نمیشه، نیست. و این مطالب مرا خسته میکرد، مطالبی که میشنیدم، برخوردهایی که میدیدم، مطالبی را که به گوشم میرسید، اینها مسائلی بود که بالاخره میبایستی یک روزی به پایان برسد. و مسیر بر همون روال عادی خود و طبیعی خود برگرده. و افرادی که مایل نیستند که به آنچه که گفته می شود عمل کنند، ضرورتی ندارد در این مجالس ما حضور پیدا کنند. بفرمایی شما را به خیر و ما را به سلامت، هیچ ضرورتی ندارد. مطالب مشخصه، مسائل مشخصه، مبانی مشخصه، اون چرا که به نظر میرسد ما در او مدعی عصمت نیستیم. کی میتواند مدعی عدم خطا باشد؟ غیر از وجود مقدس حضرت بقیت الله. کی میتونه در روی زمین مدعی باشد که خطا نمی کند، معصوم است، فعل او، عمل او، قول او دارای حقیقت اسمتیه است؟ غیر از امام زمان علیه السلام کی میتواند؟ کسی نمیتواند. ولی نسبت به اون چه که معتقد ماست و مورد پذیرش ماست و به او پایبند هستیم و به اون اصل تعلق گرفته ایم و متیقن است برای ما تا وقتی که کشف خلاف نباشه، نمیتوانیم دست برداریم، نمیتونیم از اون چرا که نسبت به او تعلق داریم دست برداریم به خاطر اختلاف سلیقه‌ای که در بعضی ها هست. میخواهند به این طرف برن. و تا جایی که مطلب منتسب به ماست، این حق برای ما محفوظ است که از موانع جلوگیری کنیم. این حق برای ما محفوظ است که از مبانی سیانت کنیم. این حق برای ما محفوظ است که از انحرافات و تدخل و ورود سلائق و اظهار نظرهای جاهلانه جلوگیری کنیم. خب طبیعی است، اگر انتصاب به ما نداشته باشه، خب هر کی هر کاری بخواد میکنه، خب میکنه و بره بکنه. ولی از یک طرف مسئله منتسب باشد و از طرف دیگر شخص به راه خودش برود، این نمیشه که، این درست نیست. این صحیح نیست. غیر از این، خب طبعا مسائل دیگری پیش میاد، اختلافاتی پیش میاد، برخورد آرا و تصادم آرای پیش میاد و انسان تمام انرژیش رو باید صرف این امور بکنه، تمام وقتش رو باید صرف این بکنه. آقا این چی گفت؟ این چی جواب داد؟ آقا این نمیدونم، فرض بکنید که چه مسئله‌ای رو مطرح کرد و این چه پاسخی داد، این درست میگه یا اون درست میگه. این خب اینها مال چیه؟ اینها مال این است که بین خود و بین خدا نمیخوایم صاف باشیم، میخوایم هم اون طرف رو داشته باشیم و هم بالاخره مسائل و دنیای خودمونم به جای خود محفوظ باشه. این با هم جور در نمیاد، نمیخوره با هم. و رفقا هم میدانن که از اول بنده با رفقا رک بودم، من چیزی را در این مدت مخفی نکردم، مسئله را مخفی نکردم، همیشه باب انتقاد را برای خود باز نگه داشتم. هر کسی میاد و صحبتی میکنه، همین جلسه ای که الان به این کیفیت هست، بنده خودم نظرم این نبود، بنده قصد ترک جلسه داشتم. سرور مکرم ما جاروح الله حائری، ایشون فرمودن که آقا چرا میخواید ترک بکنید؟ خب بیاید شما به این کیفیت، البته نه به این کیفیت، ایشون یه قسم دیگه مطرح کردن که خب با هم تقریبا به این نتیجه رسیم. اینجور باشه خب بهتر. بعد یکی دیگه از رفقا و از دوستان اومد این مسئله رو مطرح کرد. من دیدم خب بهتره، خب این انجام اگه انسان حتما باید هر چی که به نظر خودش میرسه انجام بده. ممکنه گاهی یه بچه 5 ساله بیاد یه طرحی بده، یه مطلبی رو بگه، یه بچه 10 ساله بیاد بگه، یه نفر بیاد بگه، هر کی. مگر ما خیر سرمون خودمون رو سالک نمیدونیم؟ مگر ما خودمون مطالب را منتسب به جای دیگه نمیدونیم؟ خب شاید مشیت تو این است که اون مطلب از اونجا بیاد و به ذهن من نرسیده باشه. همچنین هیچ الزامی نیست برای اینکه ما علام الغیوب باشیم و به همه مطالب و مسائل اشراف داشته باشیم. علام الغیوب اوست و اگر کسی بتواند در اون ظهور و در اون حقیقت اسمیه علمیه واجدیت همه اون جوانب را داشته باشه، الان فقط یه نفرمونم وجود حضرت، تمام شد. بقیه هممون انسانیم، بشریم، با ادعاهای مختلف و با توهمات و تخیلات مختلف. بله؟ خب این مسئله روشنه دیگه. و همیشه من در این صدد بودم که اون چرا که به نظر می رسید از اون مبانی بزرگان، اینها را بدون اینکه به او دست بزنم و بدون اینکه تغییر بدم، اون رو خدمت رفقا عرض کنم. و چه بسا اون چرا که مطرح می شد به صور مختلف، شاید با بعضی از انظار من هم یک نوع توافق کلی و 100% نداشت، ولی من میبایست در مسائل رعایت امانت رو داشته باشم، در این حال اون چرا که خب به نظر میرسید اون را هم که مطرح میکردم، چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل فقهی یا در مسائل شخصیه و امثال ذالک. ولی دست به اون چرا که به گوش ما رسیده و تجربه ما او را حس کرده و لمس کرده، نخواستیم به این مسئله در این حریم وارد بشیم. و البته معتقد هم نیستیم که اون چرا که از پیش خود مطرح می کنیم اون صحیح باشه و 100% مصاب باشیم، بلکه خب ممکنه ما هم در این قضیه اشتباه کنیم و بعد رفع خطا و اشتباه بشه. لذا دیگر بنده صلاح ندیدم که این روندی که به این کیفیت وجود داره و چه بسا برای بسیاری از افراد که واقعا دردمندن، به دنبال دوا میگردند، به دنبال راه هستند، صادقن، در مسیرن، به مقصد و مقصود و هدف و غایت فکر میکنن و خلاصه میخوان یک در فضایی قرار بگیرند که در اون فضا هرچه بیشتر امنیت حال اونها و راه اونها تأمین بشه، سکون خاطر و طمأنینه برای راه اونها هموار بشه. خب وقتی که این طور هست، خب نباید به واسطه بعضی از افراد دیگری که در حال و هوای دیگری هستند مورد تعدی قرار بگیرند و اون فضای امن اونها تغییر پیدا بکنه، یا خدای نکرده دچار تشویش و تشکیک و اضطراب بشن به واسطه یه وسائلی که خب مشاهده میکنه. خب مسئولیت این بر عهده کیست؟ بر عهده کیست؟ بارها شده است که من نسبت به مطالب به افراد به طور صریح مطالبی را عرض کردم و مسئله اونطور نیست که دیگه معمای کذا و کذا باشه. مطلب دو تا چهار تاست دیگه، قضیه واضحه دیگه، مسئله روشنه و بعد مشاهده می کنیم که به انها وسائل از این طرف از اون طرف دنبال مسائلی مطالبی غیر از اونی که هست از آب در میاد. خب بندم که وظیفه ندارم که بلنشم یک یک دنبال هر کسی برم مثل سایه افراد رو تعقیب کنم، اینجا چپ میره برم، اونجا راست میره برم، اینجا چه میکنه برم. یه مطلبی میگی میری، در جریانی که بعد از زمان مرحوم آقا اتفاق افتاد بسیاری از رفقا به من گلایه کردن که چرا شما حضور ندارید در یک فضایی که جلوی انحراف گرفته بشه، جلوی وسوسه خناسان و شیاطین گرفته بشه. گفتم مگر من زندگی ندارم خودم؟ مگر خود من کار ندارم؟ مرحوم آقا به بنده دستور دادن تو باید قم باشی و این دستور پس از فوت ایشان هم همینطور برقرار است و من نمیتوانم بیایم. من که نمیتوانم تو خونه افراد برم و دم در بشینم یکی را بدم یکی را ندم. آدم میگه آقا این غلطه، خب غلطه، تمام شد دیگه. این درسته، خب درسته دیگه. دیگه اگه قرار باشه بنده برم به یکی یه مطلبی را بگم و رأی او را تغییر بدهم و از منزل بیام بیرون یکی دیگه بره و عوض کنه، خب دیگه چه فایده ای داره دیگه؟ واسه بنده اصلا باید کوچ کنم و نه تنها بلنشم بیام، فرض کنید که انتقال در چیز، بلکه باید بیام در منزل و در اتاق و دیگه بغل گوش افراد و این که نمیشه که، خب این که دیگه اصلا امکان نداره. یه حرف به آدم میزنن آدم باید گوش بده دیگه، تمام شد و رفت. و من مشاهده میکردم در این مدت که بعضی ها نمیخواهند که فضا فضای آرامی باشه، فضا فضای بی نقل و حدیثی باشه، فضا فضای خب بالاخره باید یک روزی به این مسئله رسیدگی بشه. آقا یا میخوای شما این مسیر رو یا نمیخوای. تمام شد دیگه، تعارف آدم کنار میگذاره. خیلی روشن و بنده همونطوری که عرض کردم مدعی عصمت نیستم، ولی تا وقتی که نسبت به یه مطلب متیقن هستم روی اون مطلب میستم. و همون روشیست که ما از پدرمون دیدیم، از دیگران دیدیم. مرحوم آقا رضوان الله علیه در زمان سابق، در همون زمان شاه، ارتباط با بانک و معاملات بانک و اینها را حرام می دانستن. خب طبعا نسبت به رفقای خودشون و دوستان خودشون خب این مطلب آکد بود در این مسئله. ولی مشاهده میشد که بعضیا ترتیب اثر نمیدن. هی میرن از بانک پول قرض میکنن، برای معاملاتشون پول چیز میکنن و اینها قرض میکنن و ایشون هم میفهمیدن. یه مرتبه تذکر، دو مرتبه تذکر، سه مرتبه در لابلای هر پا فلان، ولی گاهی از اوقات انگار فضا و جو انسان رو میبره. یعنی افراد، خیشاوندان، بچه ها، به خصوص بچه ها، اینها میان دوروبر آدم رو میگیرن. توقعاتی که در این زمینه به وجود میاد و انسان میداند که با این توقعات نمیتواند از این راه به مقصود برسه، هی کم کم میاد و اون حال و هوا را میگیره. یک روز ایشون بنا گذاشتن بر این که با این گونه افراد مطلب رو، کار رو یکسره کنن. یکسره. یکی از این آقایان آمد منزل ایشان، از یکی از شهرستان ها آمده بود. من دیدم که ایشون آمده و حالا ظاهراً پیغامی هم داده بودن، چون از وضعیتی که اون شخص آمد و نگرانی که من در سیماش مشاهده کردم متوجه شدم که این آمدن مثل سایر آمدنها نیست، فرق میکنه. خیلی مضطرب بود. آمد و رفتم من به ایشون گفتم و ایشون گفتن بگو بالا بنشینم. من دیدم ایشون برخلاف معمول امامه سرشون گذاشتن، امامه رسمی، چون ایشون در منزل همیشه امامه سبز سرشون میذاشتن. در این دفعه امامه رسمی هم امامه سیاه و قبا و عبا و جوراب پاشون کردن و نمیدونم، خلاصه مثل وقتی که از منزل میخواستن خارج بشن. آمدن بالا و نشستن و صحبت هایی که ایشون کردن این بود، خیلی برای من جالب بود، خیلی جالب بود. اون شخص گفته بود که من راجع به این مسائل از فلان آقا و فلان عالم اجازه گرفتم. ایشون معاملات با بانک را اجازه داده به من. اینطور مطرح میکرد. یا همه آقایان نسبت به این قضیه نظرشون یکسان نیست. مرحوم آقا آمدن نشستند و گفتن جناب آقای فلان، ما فردی هستیم دارای یک اعتقاد، اعتقادات خاص، مبانی خاص، درسی خوندیم، کتاب‌های مطالعه کردیم، تحقیقاتی کردیم، فکرمون و نظرمون در این مسائل و در احکام شرعی یا مسائل به طور کلی اعتقادی به این مطالبی که شما میدانید رسیده و مدعی عصمت هم نیستیم. این عبارت ایشانه، ما مدعی عصمت نیستیم و محتمل است که در استنباطمون خطا کنیم و اشتباه کنیم، ولی تا وقتی که متوجه خطای خود نشدیم شرعاً و عقلاً مکلفیم که بر همان مبنایی که تحصیل کردیم عمل کنیم. بنابراین ما با شما دیگر کاری نداریم. شما اگر میخواهید از اون آیانی که کسب تکلیف کردید نسبت به مسائل بانکی اینها خودتون برید چه کنید؟ برید عمل کنید. اینجا دیگه برای چی میخواید بیاید؟ ببینید چقدر حرف منطقی، چقدر حرف صحیح. شما دیگه برای چی اینجا میاد؟ اینجا که میاید نه به عنوان این از که رفیق، خب تو خیابونم 10,000 نفر صبح تا شب میان میرن، آدم میره همونا رو همه رو دعوت میکنه، با همه شون هم رفاقت میکنه، هر کی از یه جا. وقتی انسان با یک نفر پیمان رفاقت و دوستی و صداقت میبندد، ملاکی رو در نظر میگیره، همینجوری که شیر یا خط نمیندازه، ملاک‌هایی رو در نظر می‌گیره. اگر این ملاک‌ها موافق بود، خب آدم با یکی رفیق میشه، نبود خب نمیشه. آدم که با هر کسی رفیق نمیشه، با هر کسی که صداقت نمی‌کنه، با هر کسی که وقتشو نمیذاره. شما که داری الان وقت تو برای این میذاری، خب بر چه اساس میذاری؟ خب بر اساسی که نتیجه ای را متوقع هستی از این. اگه قرار باشه که نه، خب اینم مثل بقیه این سر به راه خودش میره و شما در یه وادی دیگه میرید، واسی آدم وقت بذاره، واسی آدم ملاقات بده، واسی وقت بذاره، واسی بلنشه بیاد صحبت کنه. برای چی بلنشه بیاد؟ خب میره به یک کار دیگری، به یک اشتغال دیگری، به یک امر دیگری که خب هرچرا که به نظرش میرسه که موافقه با رضای خداست، حالا هرچه میخواد باشه. پس وقتی که شما در این مسئله از به دنبال مطلب نیستید، ایشون به او داشتن میگفتن ها، من نشسته بودم و ارتباط مالی خودتون را با اون افراد قرار دادید و دلخوشید به اینکه اونها شما را پذیرا هستند و شما را تحویل میگیرند و به مطالب شما توجه میکنند، خب دیگه برای چی اینجا حاجی میاد؟ دیگه دلیلی نداره برای این آمدن. البته خب اون شخص بعد متوجه شد، متنبه شد و بنابر این گذاشت که تغییر و تحولی بده و داد. التفات میفرمایید؟ خب مسئله همینه. وقتی قرار باشه بر اینکه انسان یه مطلبی را بگوید و افرادی در اینجا خب به راه دیگری برن و به مسیر دیگری برن، خب این دیگه چه الزامی است برای استمرار، برای استمرار مسئله؟ این چه الزامی است؟ بنابراین به نظر رسید که اینطور مطرح بشه که افرادی که بالاخره در این مدت با این جمع حشر و نشر داشتن، ارتباط داشتن، رفت و آمد داشتن، مطالب ما را میفهمن و خوبم میفهمن، منتها حالا خودشون رو به اون راه میزنند یه مطلب دیگه است و مسائل را تشخیص میدن قبل از این که مطلبی پیش بیاد. بسم الله، این راه و این هم مسیر خودشون نفسشون را از این قید و بند ارتباط با ما رها کنن، خلاص کنن. بالاخره خب ما همینی، ما در این مدت تغییری در مطالب و افکار و اعتقاداتمون که نشده، همون چرا که مطرح می کردیم خب بوده، همون نحوه روش بوده، همون نحوه مسئله و مطلب بوده. خب حالا چرا فرض بکنید که یه شخصی بیاد و خودش را از یک طرف بخواد مقید کنه و از یک طرف یه کار بکنه و وقت هم یه کاری کرد بندازه گردن دیگران، این نظر فلانیه، این نظر آغاز، این نظر نمیدونم حضرت، نمیدونم فلانه، این نظر. در حالتی که روح ما اصلا از این مطالب خبر نداره، روح ما از اون اعمال خلافی که داره انجام میشه خبر نداره، روح ما از اون مسائل دنیوی که دین را برای دنیا هزینه کردن خبر نداره، اصلا اطلاع نداره. مگر الان افراد و گروه های نیستند که اونها هم همین مطالب مرحوم ها را میخونن و همین ها برای خودشون جمعی دارند و همین ها افراد و اشخاصی دارند و همین ها هم محافلی دارند؟ خیلی ها هستند در شهرستان ها، در اینجا خارج از ایران، جاهای دیگه، که اینطور نیست که بی ارتباط نباشن، همین مطالب را میخونن و برای خودشون هم افرادی دارن و چیز داشتن. خب بسیار خوب، وقتی اینطور هست خب چه الزامی هست برای این که آدم خودش رو ناراحت کنه و نمیدونم به حرف و نقل بیاندازه و باعث ناراحتی دیگران هم بشه؟ خب بسیار خوب، خب بفرمایید همین کتابای مرحوم آقا رو برید بخونید، همین ها رو برید مطرح کنید، همین مسائل رو برید بیان کنید و همین مطالب را برید بگید، برید با هر کسی که سنخیت دارید، با هر کسی که از نظر مطالب و از نظر مبانی میتونید و از نظر مسیر میتوانید هماهنگی داشته باشید انجام ندید، خوش باشید، حال داشته باشید، بگید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. با ما چه کار دارید دیگه؟ با ما چه کار دارید؟ ما درد سرساز هستیم برای شما. ما شما را به مضیقه می اندازیم، ما بر شما تحمیل می کنیم، ما بر شما صعوبت وارد می کنیم. خب مگر آدم عاقل میاد بپذیره هر زیغی را، هر تعبی را؟ آقا وقتی که احساس بشه یک نفر خلاصه دست ور نمی داره و بالاخره پیگیری میکنه، خب چه دایی داره انسان که بلندشه بیاد و در غیر از اون محیط حرکت بکنه؟ بارها و بارها بنده گفتم و الان هم میگویم و اون چرا که میگویم از زبان مرحوم پدرم میگویم، نه از خودم میگویم، که ایشان فرمودند تمام رفقای ما مثل دندانه های یک شانه هستند. بارها ایشون این مسئله را گفتند و کلام بزرگان هم عبس نیست، شوخی نیست.
شوخی نیست، عوض نیست، واقعیتی است که میگن. یعنی در ارتباط با ما پستی و بلندی و فراز و نشیب معنا نداره، مرتبه بالا و مرتبه پایین معنا نداره. آقا بیاد بالا بشینه و نمیدونم بقیه پایین بشینن معنا نداره. این چیزا معنا نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خودتون میدونید و بین خدا از نظر ارتباط ظاهری شما با کسی دیگه فرق نمی کنید، تفاوت ندارید. حالا اگر ما بیایم نه، به ظاهر بگیم نه تفاوت نداریم، به ما هم که میرسید میخندید و اظهار تذلل و تواضع، ولی هم در درون خودمون و هم در تظاهر نسبت به افرادی که دور و برمون هستن اینطور نباشیم، خب این غلط است، این باطل است و این با اون چرا که مطرح میشه در تعارض 180 درجه است و این تبعات و زحمات و گرفتاری برای ما ایجاد میکنه. ما رو این وسط وقتمون رو داره هی تلف میکنه و انرژی بی خود داره از بین میبره. یه نفر از افراد در زمان مرحوم آقا یادمه، خب اینها رو که این بزرگان میگفتن برای چی میگفتن؟ برای اینکه انسان متوجه بشه حالا که سر این سفره آمده از این سفره استفاده کنه، نه اینکه بشینه کنار. برای خود ما خوب بود، برای خود ما فایده داشت، این مسائل برای خود ما مفید، راه خود ما رو باز میکنه. و الا آدم 80 سال همینطوری میگه و کتابای آقا رو باش هش و نش داره و میگه و میخونه و تصور میکنه که به اون راه است، در حالتی که مثل خر عصاری صبح تا شب به دور اون سنگ طاحونه میگردد و شب میبینه در همون سر جای خودشه. چون اون چرا که گفته شده به خود نزده، به دیگران زده. اگه به خود میزد نحوه صحبتش با دیگران فرق میکرد، نحوه برخوردش با دیگران فرق میکرد، دیگران نسبت به او به نحو طبیعی و عادی برخورد می کردند. تا من نخواهم کسی نمی تواند مرا از جایگاه خودم تغییر بده. خودم می خوام که در ضلالت برم، خودم می خوام که از راه راست و اون چرا که گفته شده از تخطی کنم، خودم میخواهم که به من احترام بگذارند، خودم میخواهم که افراد مطیع و دور و برم باشن. نخواهم تا یکی میاد و وقتی میخواد برادم بلند شه بشین آقا بشین، قشنگ میاد میگیره میشینه، اونم میاد اونجا میشینه، اونم میاد اونجا میشینه، بعدم بلند میشن میرم. خودمون میخواهیم. و بدون تبعیت از اونچرا که بزرگان فرمودند انسان به مقصد نمیرسه. این یه مسئله واضحی است. امشب شب نهم سفر شب رحلت مرحوم آقاست. من میخواستم یه مقداری از حالات ایشون را امشب مطرح کنیم، حالا اون جلسه باز تتمه مطلب و استمرار مطلب انشاءالله اگر خداوند توفیق داد در آینده عرض میشه. همینطور امروز با خودم میگفتم که امشب چی بگیم، امشب حالا این مناسبتی هم خوب داره. من دیدم که هیچ چیزی به نظر نمیرسه که از اون خصوصیات احوال و اون رفتار ایشون که میتوان گفت از این نقطه نظر در بین سایرین حتی شاخص بودن، از اونها گفته بشه. بالاخره ایشان مرد بزرگی بود دیگه. دع و دیدن مردم در تعریف بزرگان طبعا پرداختن به امور غیر عادی است دیگه. وقتی که یه نفر از دنیا میره، اون چرا که مطرح میشه چیه؟ فلان آقا در فلان جلسه از مافی الضمیر او خبر داد. محبه چقدر چه عجیب، چقدر بزرگ. در فلان جا یواش در گوش او یه مطلب را گفت و رفت در حالتی که کسی خبر نداشت. عجیب 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 چقدر ما. در فلان جا نمیدونم فلان مسئله را نگاه به آسمان کرد، یه مطلبی را گفت. عجیب عجیب عجیب. همین هاش دیگه، غیر از اینا چیزی دیگه هم هست. خب حالا گفت که گفت، حالا فعلا فوت کرد و رحلت کرد و انشاءالله به رحمت خدا رفت و خدا هم خب دستش را میگیره هر کسی میخواد باشه. خب من الان چه کنم؟ همین تمام شد، مسئله تمام شد. مرحوم آقا از این مطالب الا ماشاءالله داشتن و بالاتر از اینها هم داشتن. اون چه که مهم است برای ما الان، وقتی که نگاه میکنیم به زندگانی این مرد و به روشش و برخوردش و شیوهش و طرز فکرش با اساتیدش، با دوروبری‌ها، با اجتماعش، با مردمش، نگرشش، جهانبینیش، توحیدش، فلسفهش، فقهش، اعتقادش، مبدع و معاد، اینها را وقتی که نگاه میکنیم، اون نکاتی که باعث شده است که او را وجودی متمایز از سایر افراد و بزرگان حتی بکنه، اون نکات نکاتی است که در این روزگار با نفسا، در این زمانه ای که بیش از هر زمانی به متابعت و پیروی کلمات بزرگان و اولیاء خدا و پیروی از سنت اونها و به کارگیری اون افکار و اون مبانی ما نیاز داریم و احتیاج داریم، به اونها بایستی که تپرداخته بشه، به اونها بایستی که هیچ مطلبی را من در میان افکار ایشون وقتی که تحقیق میکردم، میگشتم، فحص میکردم که ببینم اون نکته شاخصه چیست که برای رفقا بیان کنم، هیچ مطلبی را مهمتر و بالاتر از فهم و عقل و ادراک در تشخیص حق و باطل من نیافتم. که ایشون چقدر رو این مسئله تأکید داشتن، چقدر ایشون روی فهم افراد تأکید داشتن، چقدر روی تعقل افراد تأکید داشتن، چقدر راه خود را در انطباق با موازین توجیه می کردن، نه موازین را در انطباق با راه خودشون. چون من علامه تهرانی هستم پس حرف من این است. نه، این حرفا نبود. چون من آیت الله کذا هستم پس بنابراین اون چه که میگم صحیحه. توجه میکنید چه میخوام بگم؟ چون من الان این شهرت را دارم پس بنابراین رو حرف من کسی نباید حرف بزنه. ابدا ابدا. محوریت تمام حرکت ایشون، تمام گفتار ایشون، تمام تألیفات ایشون، طرز تفکر سلوکی ایشون بر اساس فقط دو جمله امیرالمؤمنین علیه السلام بود که حضرت این دو جمله را در جنگ جمل به اون فردی که در شبهه قرار گرفته بود و در شک قرار گرفته بود به واسطه مسائل شبه انگیز، واقعا گیج شده بود، واقعا حیران شده بود. خب بالاخره یه مقداری دین داشت، اگر دین نداشت که اصلا ول میکرد، همه که ول میکرد. اون دینش او را حیران کرده بود، اون انصاف و وجدانش او را به شبهه و شک انداخته بود، اون همیتش، عرق دینیش او را متوقف کرده بود که آخر این چه داستانیست، این چه داستانیست که الان پیش آمده. دو گروه از مسلمین افتادن به جون هم، این طرف عایشه زن پیغمبر، طلحه از اصحاب پیغمبر، زبیر از اصحاب پیغمبر، در جنگ احد چه ها کردن، فداکاری های اینها در جنگ های اسلام چه بوده، اون زمانی که بقیه فرار می کردن اینها بودن و ایستادگی کردن، زخم خوردن، تیر خوردن، شمشیر خوردن، شوخی ها سر حلوا که نشسته بودن. خب اینها رو اینها دیدن. خب الان این طرف قضیه اینه، اصحاب پیغمبری که پشت سر پیغمبر صف اول نماز میخوندن در مقابل امیرالمؤمنین سفارایی کردن. عجیبه. الان ما 1400 سال از اون جریان میگذره داریم فقط قضیه نقل میکنیم. واقعا مطلب عجیبه. اگر ما اون زمان بودیم چه میکردیم؟ چه میکردیم؟ خب از اون طرف اون مسئله، این افراد، از این طرف هم خب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، وصی پیغمبر، خلیفه مسلمین، خب مردم اومدن باش بیعت کردن و بعدم این تهمت هایی که دارن اینا به اینا میزنن، میگن علی آمده عثمانو کشته. خب تو داری تهمت میزنی آقا جان، تو داری دروغ میگی آخه جناب عایشه، تو داری دروغ میگی، تو داری بر علی تهمت میزنی و با تهمت به علی افراد را از اکناف جمع کردی. یاد که علی گرفته اینا رو، این عثمان رو کشت. با دروغ بر علی آمدی و افراد را جمع کردی. حالا اگر کسی دروغ بر علی میزد که افراد جمع نمیشدن. تو از پیغمبرت مایه گذاشتی، از شوهرت. تو اگر زن پیغمبر نبودی خب هزار تا مردم تهمتن به علی میزنن، کسی نگاهشون هم نمیکنه، توجه نمیکنه. چون تو زن رسول خدا بودی مردم را به اشتباه انداختی، چون طلحه و زبیر از اصحاب رسول خدا بودند و الا اگر کسانی دیگه می آمدن هر چی هم می گفتن به امیرالمومنین، خب کسی کاری نداشت، بی خود می گه پلا. پس تو برای غلبه بر علی از پیامبر داری مایه می گذاری. ای طلحه و زبیر، تو داری از پیامبر مایه می گذاری. تو از شخصیتت که در کنار رسول خدا شکل گرفته در این اجتماع داری الان مایه میگذاری. خب اینها آمدن جمع شدن، خب این چیه؟ خب این گیج شد. خب این طرف علی داره اینو میگه، از اون طرف اونا دارن اونو میگن، یعنی اینا همه دارن دروغ میگن، عایشه داره دروغ میگه. نکنه آخه یه چیزی بوده، مثلا علی حالا به حسب ظاهر نمی کرده ولی حالا یک حرفی زده به یکی یواشکی نصف شبی، یکی رو صدا کرده از اون طرف به حسب ظاهر. خب سیاسیون از این کارا می کنن دیگه، این اصلا 24 ساعتشون تو همین چیز هست. با شبا یه جور حرف می زنن، شب می رن یه چیز دیگه بگیم. شاید علی کاری کرده، مثلا اون کار آخو چی در میاد، چجور در میاد، قضیه چیه. این عرق دینیش او را به تردید واداشت، همان عرق دینی باعث شد که بیاد پیش امیرالمومنین، یا علی مرا دریاب که من دارم در جهنم واقع میشم. حضرت فرمود چه شده از تو را؟ خب این الان قضیه اینه، آخه شما از یه طرف نگاه میکنم، خب بدی در شما نمیبینم، اشکالی در شما نمیبینم، خلیفه مسلمین هستی، کاری نکردی، نمیدونم گناهی نکردی. از اون طرف خب این عایشه زن پیغمبر، طلحه و زبید بزرگان این طرف و اون طرف. حضرت این دو جمله را فرمودن: لا یعرف الحق و به اقدار رجال. این جمله جمله ایست که در این زمان باید ما به او متمسک بشیم. لا یعرف الحق و به اقدار رجال. به قیافه طرف نگاه نکن، قیافه غلط اندازه. به سیمای طرف نگاه نکن، حق و از تو سیمای طرف بکشی بیرون، غلط اندازه. به بیا و برو و جمع شدن مریدا و سلام و صلوات و بفرمایید و حضرت آقا حضرت آقا نگاه نکن، غلط اندازه. به شخصیت اجتماعی افراد نگاه نکن، غلط اندازه. همه غلط اندازه، غلط اندازه، غلط. همه رو بذار کنار و سلام. من گاهی از اوقات که میشه من به بعض رفقا بگم، بودم مثلا فرض بکنید که اینهایی که اون زمان شاه، اینهایی که خب میامدن ارتشیز بودن و درجه داشتن و فلان، اینا خب مراتبی داشتن، هرچی درجه میرفت بالا نمیدونم یه تناب اضافه میشد، یا نمیدونم از این چیزا، نمیدونم مس، نقره، برنج، چی بود از این چیزا که میذاشتن اینجاشون، از اینا اضافه میشد، هی اینجا سنگین میشد، هی نمیدونم گردنشون خم میشد و هر کلام داشتن اینقدر، هی درجه میگرفتن، هی از این چیزایی که اینور اونوره اضافه میشد و با هر اضافه شدنی اون میرفت بالا، یه آسمان رو رد میکرد. مثلا حالا سرتیب بود میکردنش سر لشکر، این سرش میخورد به آسمان دوم، همون جایی که مقام چه میدانم آدم ملکوت چپروت، البته ملکوت نه چپروتن اینا، نه چپروت. یکی دیگه میگرفت کلش میخورد به آسمان سوم، هی هر چه میگرفتن. واقعا اینها رو وقتی که انسان نگاه می کرد و می کند، به 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 واقعا در چه عالمی از غرور و آتش فرو رفتند که دیگر جای نفس کشیدن برای خودشون نداشتند که یه نفس بکشه. تمام وجود در غرور فرو رفته، در آتش فرو رفته، در توهم فرو رفته، در تخیل فرو رفته. جای یه نفس، یه ذره اکسیژن بره، نه نه، همش شده کربن خالص، همش. بعد من وقتی که اینها رو بعضی ها رو می دیدم، گاهی از اوقات پیدا می شد که مثلا گاهی اوقات برخورد می کردیم، صحبتی چیزی می شد، اینها چیز می شد، من اینو حالا نشسته فرض کنید در مقابلم، او از این چیزهای کذایی الا ماشاءالله، اول اون کلاش از سرش برمی داشتم، من نشسته اون کلا سرش، من تو عالم اغزه و تو عالم چی شروع می کردیم دستکاریش کردن، خود او کلا رو اول برمی داشتم، می دیدم این کلا نداره، خب خیلی عوض شد، هیچ اومد پایین، ای بابا این خبرام نبود. حالا بهش نمی گفتم کلا تو بردارا، البته بعضی اوقات هم می گفتیم آقا کلا تو بردار، سنگی که در مرده. بعد یکی یکی این قبطه ها و این چیزها رو از روی دوشش می کندم، بعد یه مدت می دم این اصلا هیچی اینا اینجاش نیست، یه لباس آبی یا زرد یا نمی دونم از اینا هست و هیچ خبری نیست. گفتم خب حالا خیلی، هر دونه‌ای که برمی داشتیم، بعد دیگه به جای می رسید این کتش رو در می آوردیم، شلوارش رو می کشیدیم پایین، اونم چکار می کردیم و فلان، یه پیر زیر پیرانی نگه می داشتیم با یه شلوار زیر، اگه داشت، اگر هم نداشت که هیچی، همین مقدار تصور می کردیم و قشنگ شروع می کردیم باش حرف زدن، خب حالا شما چطوره، خوبی، بعد نیستی زن بچه چطور هم دالان هم. ها یه زیر پیرانی باشه، تبدیل به یه زیر پیرانی می شود. درست؟ اینه قضیه، مسئله اینه آجا. اون امیر المؤمنینی که متعالا اون ارتشش و ارتشی و فلان و گلا بقیه هم که خب جای خود دارد، امیر المؤمنین می فرماید لا یعرف الحق و به اقدار رجال، نگاه نکن به این یه دفعه دهنت ها واز بمونه، نه آقا، همین کاری که من کردم باش بکن، بعد اون وقت میبینی اه 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 سبک 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 سبک، وای بابا اینم که مثل توه دیگه، بابا بگی بیش اینجا چقدر فکر ما رو به خودت مشغول کردی، چقدر وقتمونو گرفتی. این دو جمله، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. حضرت نفرمود نگاه کن به این که این پسر پیغمبره، حضرت نفرمود نگاه کن که به این الان خلیفه مسلمینه، حضرت نفرمود نگاه کن که به این الان حاکمه، حضرت ولی خب حضرت گفت خوش خلیفه بود دیگه، حضرت گفت نگاه به من کن دیگه، من خلیفه المسلمین، من حاکم مسلمین، پس برو به کارت، اصلا چی حرفو میزنی، جا برای این حرف نیست، تا میبینی من الان در اینجا هستم و خلیفه هستم معنی نداره. نه، حضرت فرمود این قاعده ای را که به تو میگویم خود من هم محکوم همین قاعده هستم، این مسئله است، خود من علی ابن ابی طالب هم به من نگاه نباید بکنی ابدا ابدا. حضرت میخوان روشنش کنن، میخوان بهش راه رو نشون بدن. چون اگر حضرت بگن که به من خلیفه نگاه بکن، فردا امیرالمومنین شهید میشه، معاویه میشه خلیفه، پس باید بری اونجا. حضرت همه معیارهایی که ما آنها را معیار و ملاک قرار دادیم بر اساس توهماتمون همه رو کنار زد، یه معیار گذاشت وسط. ببین اینی که الان اول برو حق را از باطل تشخیص بده، حق را از باطل تشخیص بده. وقتی که حق را از باطل تشخیص دادی، مطلب تمام شد، مسئله تمام شد. الان برو یه تحقیق بکن در اینجا، من علی هستم، من امیرالمؤمنین هستم، من داماد رسول خدا هستم، اینا رو قبول داری یا نه؟ میگه بله. حضرت میگه به اینا نگاه نکن، داماد رسول خدا هستم که هستم، امیرالمؤمنین هستم که هستم، مال خودم، به تو چه ربطی داره؟ چه ربطی به تو داره؟ داماد پیغمبرم هستم. میگه داماد پیغمبر بودن شرافت داره. میگه عثمان داماد پیغمبر نبود که زد دختر پیغمبر رو کشت، زنیش رو زد کشت، داماد پیغمبر بودن شرافت داره. چی کار کن؟ برو حق رو بشناس. حق چیست؟ دروغ و تهمت حرام است، صدق و صفا واجب است. اینی که الان آمده در مقابل من و صفا رایی کرده، بر چه اساسی آمده؟ گفته من عثمان رو کشتم، باشه برو تحقیق کن. اگه من کشتم اون راست میگه، برو تو. اگه من نکشتم پس باطله. باطل کی شد؟ تمام شد. زن پیغمبر باشه؟ باشه. طلحه باشه؟ باشه. زبیر باشه؟ باشه. برو تحقیق کن. کاری نداره. آقا روشن شدن یه دروغ دو دقیقه و نیم هم نیست. اثبات صداقت 3 دقیقه، 1 دقیقه، 5 دقیقه، بگو 1 ساعت. اثبات صداقت کاری نداره. حالا پاشه یکی حرف دروغ زده، آقا طرف رو میاره، آقا این بوده یا نبوده، اگه گفته اینو گفتی، خب معلومه داره دروغ میگه دیگه، داره دروغ میگه. تا فهمیدی دروغ گفته، تمام. امیرالمومنین میگه دنبال عایشه که زن پیغمبره نرو، دنبال من علی که امیرالمومنینم به عنوان علی امیرالمومنینم نیا، برو دنبال این ملاک های حق و ملاک های باطل را به دست بیار. که حق چیست؟ حق مشخصه، یا از ضروری دین یا اون چه که موافق با فطرت و عقل او میاد و تشخیص حق را میده. صدق واجب است، کذب حرام است، نفاق حرامه. برو اعرف الحق تعرف اهله. اول برو حق را بشناس، وقتی حق را شناختی اون وقت پاشو بیا. خواستی تو لشکر علی باش، خواستی برو تو لشکر عایشه، ولی حق رو بشناس، باطل رو بشناس، تا به وسیله او شناختی. پس بنابراین ملاکی که امیرالمؤمنین به ما میده این نیست که این شخص الان به خاطر موقعیتی داره پس هرچی گو باید گوش بدی، نه خیر ابدا. ملاک این است که این کسی که داره این حرف را میزنه خودش تا چه اندازه به حق داره عمل میکنه، این ملاکه. اینی که الان داره امر و نهی میکنه خودش تا چه مقدار پایبند حقه. اینی که الان میگه باید فرض بکنید که امیرالمومنین که میگه باید از من تبعیت کنید، آیا امیرالمومنین خودش پایبند حقه یا اینکه نه امیرالمومنین ممکنه خلاف کنه، ممکنه خطا کنه؟ این مکتب مکتبی است که مرحوم آقا رضوان الله علیه در طول حیاتشون رفقای خودشون را، دوستان خودشون را، سلاک را، خصوصی عمومی به این مطلب سوق می دادن. نماز شب اگر بخونی بدون پایبندی به این فایده نداره، ذکر اگر میخوای بگی بدون پایبندی به این فایده نداره، نداره دیگه، دیدید دیگه. قرآن اگر میخوای بخونی بدون پایبندی به این فایده نداره. خوارج قرآن رو میخوندن، حفظ بودن، از اول تا آخر قرآن رو حفظ بودن، ولی این خوارج از قرآن چه مقدار بهره گرفتن و چه مقدار متحقق به قرآن شدن و چه مقدار مصداق آیات و مصداق این مفاهیم واقع شدن؟ چه مقدار؟ هیچ. هیچ. سمون بکمون امیان فهم لا یعقلون. هیچ. زن حامله داره میگذره، میان میگیرنش، میگن تو اینوری هستی یا اونوری هستی، طرفدار علی هستی یا چی هستی؟ زبون بسته اومده بود. پس طرفدار علی هستی، بگو ببینم تو شکمت چیه. کدوم؟ من چه میدونم چیکارم چی؟ الان بهت میگیم چیه. خنجر رو در میاری، شکم زن رو پاره میکنه، بچه رو در میاری، میگه ببین آه پسر یا دختر. چرا به اینجا میرسن این خوارجی که قرآن میخونن، نماز شب میخونن، از یک کیلومتری صدای نماز شبشون رو میشنیدن یا دو کیلومتری و صدای قرآنشون رو، چرا به اینجا میرسن؟ چرا؟ به خاطر این که حق را نیامدند بهش پای بند باشن و بر اساس اون حق عمل کنند و جلو برن و قدم به قدم، مرتبه به مرتبه بیان جلو. آمدن چیکار کردن؟ پیش فرض برای خودشون درست کردن. در آن پیش فرض هر کسی داخل است از ماست، و در آن پیش فرض هر کسی خارج است از ما نیست، کافر است و باید شکمش رو اینجوری پاره کرد. پیش فرض برای چی؟ یعنی چی؟ چی پیش فرض؟ چرا پیش فرض؟ امیرالمومنین میگه پیش فرض رو بذار کنار، هر باش، آزاد باش، این مغزت را که خدا قرار نداده که هر کی هر چه گفت بگوش بگی چشم. این مغز را خدا قرار داده برای موارد شبهه که به کارش بندازی، این مغز را خدا قرار داده برای موارد شک و برای افتراق طرق تا این که راه صحیح رو انتخاب کنی. این مغز خدا قرار داده برای این که از میان آراء مختلف و از میان راه های پیشنهاد شده گوناگون و از میان تئوری های مختلف تو بتوانی ببینی کدومش یا حق یا به حق نزدیکتره. باشه، اب نداره، اونو بگیر. اگرم حتی نمی به حق کدامش نزدیکتره، به واقع کدامش نزدیکتره، کدامش به واقع نزدیکتره؟ آیا به صرف این که این خوارج مخالفه با دستگاه اموی هستند پس برحقن؟ چون خوارج مخالفه با معاویه هستند، مخالفن دیگه، رفتن معاویه رو بکشن دیگه، شمشیرم خورد به اون پاشو و مسائلی بود دیگه، بالاخره پاش زخم شد و فلان و خیلی، از اون طرف هم رفتن تو مصر که امراس رو بکشن، اونتا امراس مریض بوده که دیگر فرستاد و بدبختی که به جایی بود و شمشیر تو سر اون اومد. از میان این ستا قرار بود برای این که امیرالمومنین شهید بشه، این دیگه تقدیر خدا اینه دیگه. خوارج رفیق معاویه نبودند تا از این راه ما بفهمیم که پس دشمن علی هستند. نه 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 نه، خوارج به همون مقدار که با علی دشمن بودن، به همون مقدار هم با معاویه دشمن بودن، به همون مقدار. لذا تصمیم گرفتن این ستا رو بردارن، امیرالمومنین، معاویه و چی، امراض، گفتن این ستا رو بردارن، کلک اینا رو بکنیم، اصلا اسلام از دست اینا راحت کنیم، مردم رو خلاص کنیم، راحت کنیم. خب ما میگیم چی؟ ما میگیم ها، چون خوارج دشمن با معاویه هستن پس بنابراین کارشون درسته. نه، ممکنه هر دو طرف بر باطل باشه، هم خوارج بر باطله هم معاویه بر باطله. این معیار که اگر قرار بر این باشه که یه طائفه بیاد پشتیبانی از یه طائفه بکنه پس معلوم میشه اون کیه، نه، یه مسئله عقلایی نیست، منطقی نیست، منطقی نیست. معاویه دو تا دشمن داشت، یه دشمنش امیرالمؤمنین بود، یه دشمنش هم چی بود؟ همین خوارج بودن. امیرالمؤمنین هم دو تا دشمن داشت، یه دشمنش معاویه بود، یه دشمنش هم خوارج بودن. خوارج هم دو تا دشمن داشتن، یه دشمنشون امیرالمؤمنین، یه دشمنشون هم چی بود؟ معاویه بودن. یه مثلث که هر کدام از اینها مخالف، راهش مخالف با دیگری هست. هیچ دلیل نمیشه بر این که حالا اگر فرض بکنی یه گروهی مخالف با یه گروهی باشه پس من اون گروه بر حق، نه، اون گروه هم بر باطل، هر دوش بر باطل. منصور دوانقی که بود؟ یه خلیفه صفاک و ظالم عباسی، امام صادق رو شهید کرد دیگه، همین منصور دوانقی. خب آیا بر حق بود؟ خیر، بر باطل بود، بر ظلم بود، بر عدوان بود، صفاک بود، قاتل بود، مخالف با چی؟ مخالف با امامت، مخالف با ولایت، مخالف با ائمه، مخالف با تشیع. اما همین منصور دوانقی آمد و ابو حنیفه را گرفت و در زندان انداخت. چرا؟ چون ابو حنیفه با او بر سر یه مسئله، قضیه بنی الحسن که پیش آمد، اون طرف بنی الحسن رو گرفت، میخواست تازه خودش برسه، البته خودش در اون جنگ ها شرکت نکرد، فقط مردم رو فرستاد، که بنده این مسائل رو تا حدودی در جلد سوم آوردم، در جلد سوم اسرار ملکوت آوردم. خودش هم نرفت، یه نامه ای به دست منصور دوانقی رسید، از اون نامه فهمید که این طرف بنی الحسن رو گرفته، همون افراد اون عبدالله قمر و اینها رو گرفته، تا اینکه محمد و عبدالله فرزند عبدالله قمر، محمد و ابراهیم، و بعد وقتی که متوجه شد، اون وقتی که او را گرفت و در زندان و اینا انداخت و بعد در همون زندان هم اون فوت کرد. خب حالا این ابو حنیفه چون در مخالف با منصور دوانقی هست، پس بر حق، پس راهش صحیحه، چون مردم را به جنگ با منصور دعوت میکنه، به قتال با منصور دعوت میکنه، پس بنابراین ابو حنیفه بر حق است. یا این که نه، دشمن شما را یک امام صادق همین ابو حنیفه است، دشمن درجه اول امام صادق همین ایشان است که امام علیه السلام حتی از او هم در تقیه بودند در مجالسی که می آمد و هر حرفی را نمی زدند. ملاک برای حق بودن مخالفت با منصور است. ممکنه به هزار تا دوایی انسان با یه شخصی مخالفت کنه، اولا از یه کسی بدش میاد، اون یه ظلمی بهش کرده، ممکنه اصلا اختلاف فامیلی دارن، ممکنه اصلا فرض بکنی که در یه قضیه ای کدورتی پیش آمده، حالا که کدورت پیش آمده، آمده در این صف قرار گرفته، اگر اون کدورت پیش نمی اومد نه اون ور بود. مخالفت با عده و موافقت یک عده با انسان هیچ دلیل نه در حق است و نه دلیل بر باطل. خود اون عمل اون فرد معیار تشخیص محق بودن و بر باطل بودن است. خود اون، نه این که او میاد ای رو حمایت میکنه پس این بر باطله، نه این که چون او میاد مخالفت با این میکنه پس این بر حقه، نه، هیچ در اینجا ملاک نیست. او ممکن است که اون شخصی که میکنه هزار تا دایی داشته باشه، هزار تا دلیل داشته باشه، به هزار جهت میتونه کاری انجام بده. ملاک ها متفاوته. پس بنابراین هم منصور دوانقی بر باطل است، هم ابو حنیفه، هر دو بر باطلن و هر دو در مقابل امام صادق و هر دو در مقابل تشیع و هر دو در مقابل. حالا میخواد تو اون زندان بمیره، میخواد نمیره. مگر در زندان دوانقی همه افراد مؤمن و اینها بودن که میمردن؟ نه، افراد جانی هم بودن تو منصور دوانقی میمردن. بعضی افراد نمیدونم جرم داشتن و جرمشون جرم واقعی هم بوده، میبایستن حبسن بشن. حالا چون منصور منصوره، پس بنابراین اصلا تمام زندانش از اون دربان تا بقیه همه بایستی که، نه، هم از مؤمنین بودن، افراد مظلوم بودن و هم غیر اونها بودن. خب یکی از اونها باز کنید که ابو حنیفه بوده. ببینید چقدر مسئله مهم است. این رو مرحوم آقا به این کیفیت مرحوم آقا مطرح می کردن که باید مغالطه رو بذاریم کنار، باید موارد شبه انگیز رو از ذهنمون خارج کنیم، باید اون چرا که موجب می شود نفس انسان خیلی سریع تحت تأثیر مطالب قرار بگیره، اونها را دور کنی، خود مسئله را بررسی کنی، خود مطلب و قضیه را بررسی کنی، خود در کارهایی که داریم میکنیم، در اشتغالاتمون، در حالاتمون، در مسائل روابطمون بیایم و اون حق را بشناسیم. شاید اون افرادی که خود را بر حق می دانن بر باطل باشند، ولیکن مدعی بر حق بودن می کنن. نه، بر باطله، بر باطله. کی می تواند ادعای عصمت کند؟ کی می تواند ادعای عدم خطا کند؟ که میتواند. که میتواند مدعی ارتباط با وحی باشد؟ که میتواند مدعی اطلاع بر عوالم غیب باشد؟ که میتونه؟ هیچ کس. هممون دارای نفسیم، هممون دارای توهماتیم، هممون دارای تخیلاتیم، شوخی هم نداره. بر این اساس انسان نظرش به یه جا میرسه، شاید اون نظر نظر چی باشه، اشتباه باشه. مرحوم آقا ایشان میفرمودند اون سالکی که یک قدم را بردارد و همون قدم از روی فهم باشه، همون مقدار را برای او می نویسند. ولی اگر از اون یک قدم گذشته، هزار قدم را بر اساس احساس بردارد، بر اساس التهابات نفسانی بردارد، بر اساس مشاهدات سوری بردارد، بر اساس ظواهر غیر علمی و غیر منطقی بردارد، گرچه در خودش حالاتی احساس میکنه، گرچه در خودش مسائلی میبینه، گرچه یه مطالبی، ولی این مطالب همه پفه، همه پفه، همه ظاهره. اون مقداری رو که از اول، اون یه قدمی را که برداشته، اون دو قدمی را که، اون مقدار رو براش مینویسن. اون مقداری که به همون مقدار نفسش سفت شده، استقرار پیدا کرده، همون مقدار. و بر همین اساس مراتب افراد سنجیده میشه، بر همین اساس دیگه. چرا بعد پیغمبر سه تا موندن؟ چرا؟ چون اون قدم ها رو همه چیکار کرده بودن؟ بر اساس مشاهدات و احساسات و اینا برداشته بودن دیگه. چون دیدن پیغمبر شق القمر کرده، ها پس بریم دنبال پیغمبر. چون دیدن پیغمبر با درخت حرف زده، ها پس بریم دنبال پیغمبر. چون دیدن سنگریزه آمده و شهادت به رسالت داده، ها پس بریم دنبال پیغمبر. چقدر از اون حقیقت پیغمبر و واقعیت اون مبانی در دل اونها جا گرفت و اونها را سفت و محکم کرد که با تلبیس عبادسه و با شیطنت شیاطین اینها نتونن تکون بخورن. چقدر؟ هیچ. رفتن آقا، رفتن، رفتن. سه تا موندن، بعدم عمار اومد اضافه شد، شد چهار تا. بعد در عرض 40 روز و بعد بیشتر همینطور، کم کم افراد یکی بعد یه هفته، یکی بعد چیز عجب عجب عجب، بعد یه هفته، بعد یه هفته حالا عجب، بعد یه ماه حالا عجب. این یه ماه چی بوده؟ این مال او قدمایی بودی که ور نداشته. او دو ماه بعد آمده پیش امیرالمومنین به خاطر او قدمایی بودی که ور نداشته. او سه ماه دیگه اومده به خاطر اون قدمایی بودی که ور نداشته. حالا که اومده پیش امیرالمومنین به خاطر او قدمایی بودی که ور داشته. یعنی به همون اندازه او میاد دستگیر میشه و بعد میاد و بعد انسان رو خدا حفظ کنه. این اون چرا که ما از روش مرحوم آقا احساس می کردیم در زمان حیاتشون و پیوسته خودشون هم به این مسئله متذکر بودند و بنده خودم در ارتباط با بزرگان اساتید ایشون همین نکته را می دیدم. در نوشته های ایشون نگاه کنید، هیچ وقت ایشون در نوشته ها گفتن که باید بیاید دنبال من سید محمد حسین نوشتن. هیچ وقت ایشون در نوشته ها گفتن من آیت الله هرچه میگم باید بپذیرید، من علامه هرچه میگم باید گوش کنید. کجا نوشتن؟ من که ندیدم. من دارای این خصوصیت اون چه میگم؟ نه، میامدن و با افراد به نحوی صحبت میکردن که اون صحبتشون، اون مطالبی که مطرح میکردند چاشنی انطباق با حقایق تکوینی داشت، منتها از زبانیشون جاری میشد. اون چاشنی را همیشه میگفتند باید در نظر بگیریم، چون یه وقتی من هستم یه نیستم، خب من الان هستم، فردا چی؟ از دنیا میرم. خب از دنیا هم رفتن دیگه، از دنیا هم رفتند، و وقتی از دنیا رفتن دیدیم که چه شد، دیدیم چه قضایا و مسائلی اتفاق افتاد دیگه. خب اینها مال چی بود؟ اینها مال همون بود که جاپا محکم نشده بود از اون مطالبی که مطرح می شد و صحبت شده بود، نسبت اون مطالب توجه کافی نشده بود. به جای پرداختن به خود و توجه به خود، هی دنبال چیزهای دیگه، دنبال مسائل دیگه ما میریم، سرگرمی های دیگری برای خودمون به وجود می آوریم که اون سرگرمی ها مانع از رسیدن به واقع. در اون جلسه قبل عرض کردم که مقصود از رفتن کربلا چیه؟ رفتن و گنبد دیدنه؟ رفتن و صحنه امام حسین دیدنه؟ خب این عکسش هم آدم میبینه دیگه، خب این عیناً همون گنبد هم میبینه دیگه، این منظور چیه؟ این همه ما در روایات داریم، تأکید کردیم، بعضی از بزرگان حتی فتوای به وجوب دادن، حد 4 سال یک بار، این همه در روایات هست، چی آخه؟ همین شما برید بگید السلام علیک یا ابن رسول الله و اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخه و الارحام المتحله لم تنجس کل جاهلیت و بمسو، هم تموم شده رفت و بعدم برگردیم. چی شد؟ آدم بلنشه بره یه جا این همه را بره، بعد یه چیزی بخونه و بعد دلشو خوش بکنه برای اینکه اومدیم زیارت و تمام شده برگردیم. اینی که میگن برو در اونجا، به خاطر اینی که این نفس تو نیاز داره با این دوتا چشات ببینه تا باور کنی. تو عرضه اینو نداری که تو خونه بنشینی و جریان کربلا را برای خودت مجسم کنی و یزید و سید و شهدا را در مقابل خودت ببینی و موقعیت خودت را در ارتباط با این دو بسنجی. این عرضه را نداری، بلند شو برو از نزدیک ببین چه اتفاقی افتاده و برای چه اتفاق افتاده. این قضیه، برو خودت ببین، برو مشهد امام رضا را ببین، اون بدن حضرت را در اونجا احساس کن، روحی که به این بدن تعلق داره در اونجا حس کن و ببین امامت چیست، ولایت چیست، چرا باید آمد پیش امام رضا و جاهای دیگه نباید رفت. این چرا؟ چرا باید رفت پیش امام حسین و جای دیگه نباید رفت؟ چرا باید رفت سر قبر این بزرگان، این همه این بزرگان تأکید شده برای رفتن سر مزارشون شب جمعه، صبح پنجشنبه، صبح جمعه، خوندن فاتحه، فلان حرفا که تأکید شده، همین بری بشین سر قبر رو بسم الله بریم. برو در اونجا ببین که این چه بوده، برای چی آمده، چه کرده، چرا به اینجا رسیده، چه عملی انجام داده، در چه افقی بوده. به هر مقدار که این مسئله محقق شد، به همون مقدار زیارت قبوله، به همون مقدار. هر مقدار که این مطلب واقع شد به همون مقدار حسنه میدن. حسنه یعنی که هم تجرد دیگه، خود تجرد یعنی همون حسنه، اون که میگن نور حسنه، ثواب یعنی حسنه، اون حسنه یعنی مجرد شدن، قطع از علائق دنیا و قطع از محوریت شخصیت ذاتی و رفتن به سمت عالم توحید و تقرب، که این معنا معناه. برو در امام حسین ذوب شو، همونطوری که اصحابش رفتن ذوب شدن، خودشونو کنار گذاشتن، اختیار خودشونو کنار گذاشتن، اراده خودشونو کنار گذاشتن، گفتن ما ناقصیم، کامل بیاد برای ما تصمیم بگیره، ما فقر داریم، غنی بیاد برای ما تکلیف ما رو تعیین بکنه. اینها آمدن خودشون رو جدا کردن، از دنیا جدا کردن، از همه چی جدا کردن. امام حسین هم دیگه کاسه اینا رو پر کرد، کوزه اینها رو پر کرد، دیگه هر کی بر هر چیزی که داشت، یکی یه کوزه داشت، یکی نمیدونم یه رودخانه داشت، یکی یه نمیدونم چی داشت، هر کی ظرف‌های متعدد و ظرفیت‌های متعدد، همه رو امام حسین برد، همه رو توی این دریا و اقیانوس خودش همه رو غرق کرد. اینها آمدن این کارو کردن دیگه. دیگران چه کردن؟ آمدن گفتن ببینیم این پسر پیغمبر بالاخره غلبه میکنه یا نه. هزار نفر با امام حسین بودن دیگه، این هزار نفری که می اومدن بالاخره شب که می خوابیدن چی فکر می کردن؟ فکر می کردم هزار نفره، این چه پهلوان های هم اینجا هستن و انشالله که خب عاقبتمون چیزه، عاقبتمون انشالله بله بد نیست و ما می وسطیم دیگه. اگر اونجا دوربین عکاسی بود، یکی یکی عکس همه اینا عکسای خودشونو می انداختن که یبن رسول الله ببین ما بغلت وایستادیم، بله در خدمت بودیم، این مدت در خدمت بودیم، اینا ما پشت سرتیم، اون کلشو میاره بالا نیا کن، ما خلاصه باهاد الحمدلله دوربین عکاسی نبود. مثالا با چی آمدن کربلا؟ با چه نیتی آمدند؟ با چه فکری آمدند؟ با مجاز آمدن، با توهم آمدن، با تخیل آمدن، همه به فکر خودشون بودن، من برم، من استاندار بشم، من حاکم بشم، من به اینجا برسم، من یکی نگفت اون، یکی خودشو کنار نذاشت، فقط یه چند نفری که اینها همه اینها رو گذاشتن کنار، فقط گفتن یا ابن رسول الله هر جا میری خلاص ما هست، میخوای بجنگ هست، میخوای صلح کن هست، جنگیدی نمیگیم چرا، صلح کردی نمیگیم چرا، میخوای بکش ما رو هستی، میخوای هرچی، کنار کشیدن، خودشونو کنار گذاشتن، اراده خودشونو کنار گذاشتن و اون اختیار خودشون را کنار گذاشتن، یعنی اختیار نفس منظوره و لا، خب این بالاترین اختیاره. این همون چیزی بود که ما در زمان حیات مرحوم آقا رضوان الله علیه این مسئله را و همینطور در زمان اساتیدشون این مطلب را مشاهده می کردیم که سلوک و حرکت راه خدا بر اساس فهم و بر اساس استواری مبانی است، نه بر اساس بیا و برو و صلوات، نه بر اساس را بدین حضرت آقا اومدن کوچه بدین، نه بر اساس خیال و اینها، نه بر اساس آقا رو بالا بذارن و پایین بذارن، نه بر اساس این که کسی جرأت حرف زدن نداشته باشه، نه بر اساس این که اگر یکی حرف زد دیگه کسی سلام بهش نکنه و همه تردش کنن و در مجالس خودشون را ندن. تمام این کارها از شیطان است، بر این اساس نبوده. بچه اساسی بود. آقا اینجا غلطه. بله. اونجا درسته. بله. جواب ما رو بده. یا جواب داری یا نداری. تموش شد. دیگه سلام نکردن یعنی چی؟ طرد کردن یعنی چی؟ دیگه کسی حرف نزنه یعنی چی؟ دیگه این از ما نیست یعنی چی؟ دیگه این در شیطان رسوخ کرده یعنی چی؟ دیگه این او را گرفته یعنی چی؟ تمام اینها شیطان در شیطان در شیطان در شیطانه. این افرادی که این کارها را انجام میدن از مغز سرشون تا ناخن پاشون در شیطانه. شیطان تمام وجود اینها را گرفته. چرا؟ چون نخواستن خودشون را متحقق به حق کنن، نخواستن اون چرا که بزرگان میگن همونو عمل کن راحت باشن. این سلوکه، این دلوک هم نیست. سلوک چی چیه؟ نخواست. ولی وقتی که ما نگاه میکردیم به این مسئله مرحوم آقا در زمان حیاتشون، اصلا این حرفا را نمیدید، اصلا این مطالب را نمیدید. بنده پسر ایشون هستم و بیش از افراد از مسائل ایشان اطلاع دارم. ابدا اینطور نبود. چی آقا قضیه؟ مطلب چی؟ کجای قضیه اشتباهه؟ در بعضی از موارد میشد خود ایشون میفرمودن عجب عجب من اینطور فکر کردم، نه برو اصلاح کن، برو درست کن. به خود بنده میفرمودن. با اینکه بگن نه خیر، بنده ولی خدا هستم، تو حق صحبت نداری، حق انتقاد نداری، اصلا تو مغزت خراب شده، اصلا تو در من شک کردی، اصلا نمیم چه فردم. حرفا چی چی آقا؟ مسخره بازی ها چی چی آقا؟ مزخرفات چی چی آقا جان؟ کشکا چی چیه در آمده؟ چرت و پرتا چی چیه؟ این حرفا چی آقا؟ هر کسی که بر این اساس حرکت بکنه در راه، و هر کسی که نه میخواهد به راه دیگری برود، شما را به خیر و ما را به سلامت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.